بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. یا عبدالله و حدثنی ابی عن آبائه عن علی علیه السلام انه سمع رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لاصحابه یوما معاشر الناس انه لیس بمؤمنین من آمن بلسانه ولم یؤمن بقلبه فلا تتبعوا اثرات المؤمنین. بعد از بیان این روایت از رو، شاید به مسئله صحابی و عشرون هم برسیم و بخونیم. ازا خارج رو مسئله را عرض می کنم، این اخبار را رفقا درخواست کردن که من ترجمه بکنم، معنا بکنم. یکی از محرمات که بعد از این اخبار احادیث میخونیم حجو مؤمنه، حجاء مؤمنه. حجو و حجاء معنای لغویش بیان معایب مؤمنه به قصد ذم و به قصد تعییر انسان معایب مؤمنی را بیان بکنه، یا نثرن و یا شعرن، در ضمن شعر معایب او را بیان بکنه یا همینجور نثرن بیان بکنه. این بدگویی و بیان معایب مؤمن که عنوانش حج و حجاء، این به ادله اربعه حرامه، به دلیل عقل، اجماع، بلی قرآن و اخبار. بران که ایشو میگوید لأنهو حمزون و لمزون و اکل لحمن و تأییر و ازاعت و سر. معایب یکی را بیان کردم، این حمز و لمزه. حمز لمز هر دو عیب کسی را بیان کردنه، منتها حمز عیب کسی را به لسان بیان بکند، به گفتلانی این ایراد را داره، این عیب را داره، زنا میکنه، مشروب میخوره، نمیدونم بد اخلاقه. لمس به چشم و ابرو و دست و به اشاره اگر معایبش را بیان بکنه به او لمس میگن. پس حضر یک نوع حمز و لمزه. قهرم آیه شریفه ویلون لکل همزت لمزه شاملش میشه، کسی که عیب کسی را به زبان یا عیب کسی را به اشاره بیان بکنه، این آیه شاملش که ویل لکل همزه و لمزه. حجم همز و لمزه. اکل لحمه که نه گوشت او را در حالی که هیچ خبر نداره گوشت او را میخوره. قهرم آیه غیبت ولا یغتب بعدکم بعدا ایوهد احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا شاملش میشه. تأییر و ازائه اسرار او که نه اسرار او را فاش میکنه. پس بنابراین تأییر همین بلی سرزنش و ذم و بلی مذمت کردن و کل ذالک کبیرت و موبقه. همه اینها هر تتکش همز لمز تأیید اکلم همه اینها از گناهان کبیره است. موبقه اصل معنیش اینه که یعنی ایمان را از قلب انسان فراری میده، ایمان به وسیله این معاصی از قلب انسان بیرون میره. ولی غالبا مهلکه به معنی مهلکه معنا میکنن، یعنی گناهان کبیره است که انسان را به هلاکت اخروی و به عذاب اخروی گرفتار میکنه. ایمان که از قلب انسان را قهرن به هلاکت اخروی نائل میشه. حالا عبارت را ببینید، فیدل علیه فهوا جمیع ما تقدمت الغیبه. تمامی اون ادله که در رابطه با غیبت خوندیم، آیاتش، روایاتش، همه ادله غیبت شامل حجر میشه. یک کلمه فهوایی هم اینجا هست، فهوای ادله غیبت شامل حجر هم میشه. فهوا در کلمات علما به معنای اولویت، یعنی ادله غیبت به طریق اولا شامل حضر مؤمن میشه، این اولویتش دیگه کجا؟ لذا بعضی ها فهوا را در اینجا به معنای منات و به معنای ملاک گرفتن، یعنی رو منات و ملاکی که غیبت حرامه، رو ملاک و منات حجم حرام میشه. اما ممکنه فهوا را در اینجا بازم به معنای اولویت بگیریم، بگیم ادله غیبت به طریق اولا شامل حجر میشه. چرا؟ در غیبت فقط ذکر معایب، انسان پشتر یکی یه حرفی بزنه، این حرف را اگر بشنود کراهت دارد از شنیدن این حرف، از ازای این سر کراهت داره، سر بل مستور او را انسان فاش بکنه، ولو کسی که فاش کرده اسرار یکی را، معایب او را در غیاب رو گفته، به قصد مذمت و به قصد نقص نگفته، بله اگه به گوشش برسه ناراحت میشه که فلانی در تو سر تو این حرف را میزد، این حرام بشه، پس کسی معایب یکی را به قصد حجر و به قصد مذمت و به قصد تأییر، ملامت، تنقیص، مقام او را، بله شأن و منزلت او را در جامعه پایین بیاره، این چی میشه؟ این به طریق اولا میشه. پس ممکنه بگیم ادله غیبت اولویت شامل حجر میشه، چون در غیبت فقط انسان در غیاب کسی یه حرفا بزند که اگه بشنود بدش میاد، ممکنه گوینده و این غیبت کننده که نه به قصد ذم نباشه، اما حجر چی به شعر انسان کسی را حجر بکنه، مذمت بکنه یا به نست، قصد تنقیصه، قصد مذمت و ملامته، معایبو را برای مذمت و ملامت و تنقیص بیان میکنه، پس قهرن ادله غیبت به طریق اولا شامل میشه. نه تنها ادله غیبت بلکه ادله بهتان هم شامل میشه. چرا؟ بنابراین بر این که حجب معنای حجب به طوری که در صحاح اللغه آمده، حجب برخلاف مدح، تارتن انسان مدح یکی را میکنه، تعریفش را میکنه، تارتن معایبش را بیان میکنه. بنابراین بر این که حجب به خلاف مدح، در مقابل مدح، تجربه بودید در مقابل مد اگر باشه، پس شاملی چی میشه؟ شاملی بهتان هم میشه، چیزایی که در او هست بگه یا چیزایی که در او نیست بگه، معایبی که موجوده بگه یا معایبی که موجود نیست، اصلش در او نیست، همه اینها را یعنی بهتان بزنه، پس قهرن ادله بهتان هم شاملش میشه. پس بنابراین حد یعنی ما فیه من المعایب لمال صفی، حج عیبهایی که در یکی هست یا عیبهایی که در اون نیست، اصل به عنوان بهتان براش نقل میکنه، شامل هر دو میشه. ولی ببینیم آیا حج اختصاص دارد که معایب کسی را حتما و حتما به شعر بگن؟ صحاح اللغه گفته است که نه، اهم از این که نثر باشه یا به شعر باشه، هر دو را شامله. ولی قاموس و نهایه و مصباح اینا گفتن اگه کسی معایب یکی را، چه معایب موجوده چه معایبی که در اون نیست، به شعر بگه به این حجر میگن، اگه به نثر بگه در حال عادی بگه به یا بهتان میگن یا غیبت، حجر در صورت که به شعر بشه. مرحوم جامع المقاصد آمده در جامع المقاصد محقق کرکی در جامع المقاصد که حجر به میگن که انسان معایب موجوده یکی را در ضمن شعر بازگو بکنه، معایب موجوده را اونم با شعر، مرحوم شعر میفرمان فلا یخلو ان تأمل، هم معایب موجوده حد مختص بشه به معایب موجوده اونم در ضمن شعر، این خالی از تأمل. چرا؟ لغت موافق با این تفسیر نیست، لغت میگه که بلی چه معایب موجوده و چه تجمع معایب غیر موجوده، اگه به شعر بگد چه بگه؟ سه لغت این حجره، ولی طبق صحاح اللغه است به شعر هم لازم نیست، به نسلم بگد این حجره. بله ببینیم آیا حجر مؤمن حرامه مختص مؤمن عادله یا فاسق را هم شامل میشه. شما میبینید در مؤمن فرق نمیکنه، مؤمن باشه یا فاسق باشه، انسان حتی یک مؤمن فاسقی را حجر بکنه این حرامه، اگه شما بگید ما در باب غیبت خوندیم محسو دنوبکم به ذکر الفاسقین، گناهان خودتون را تقلیل بدید، کمش بکنید، گناهانتون را پاک بکنید به ذکر الفاسقین، به ذکر بد فاسقین، یعنی این بدی های فاسق را بگید گناهانتون را پاک بکنید. این دلیل بر نه که پس حجم فاسق اشکال نداره. ایشون می فهمن نه، مراد از فاسقی که انسان به ذکر او گناهانشون را پاک بکنه، مراد از فاسق اونایی هستن که خارج از ایمانه، یعنی کسی که شون به حد رسید است که اصل از اسلامیت رفتن بیرون، مرتد شدن یا متظاهرون به فسقه. اما کسی که عادل نیست، یک معصیتی را فاسق مخفیانه مرتکب معصیته، محسو ذنوبکم به ذکر الفاسقین، شاملی فاسقهای معمولی نمیشه مراد از این فاسق، یا خارج از ایمانه یا اونایی که متظاهر به فسقه هم. بله متظاهر به فسقه رو انسان حج بکنه اشکال نداره. در بعضی از چاپ ها اخیرم متوجه شدیم که بلی ظاهرن آقای کلانتر چاپ کرده، هر مطلبی که مربوط به اهل تسننه حذف کرده ایشون، تجار مدید لیدان دردسر برای اونا که از این کتاب دارن، هم برای ماها دردسر شده میپرسن، حتما این هم حذف شده، من احتمال قوی میدم حذف شده باشه. ایشون میفرمایند این که مؤمن گفتن که حجز مؤمن حرامه، احتر دبیل مؤمن عن المخالف، به کلمه مؤمن از مخالف و اهل تسنن احتراز شده، حجز یک سنی از نظر عدل شرعی حرامه است، فا انهو یجوز حجزه، حجزش جایزه. چرا؟ اهل تسنن در نظر ائمه دین احترامی نداشت. حجز فاسق مبتدی هم جایزه، کسی که فاسق بدعت در دین گذاشته حجر و جایزه تا مردم بدعتهای را از او اخذ نکنن، ولیکن در فاسق مبتدی که بدعت گذاشته باید حتما و حتما به معایب موجوده او اقتصار کرد. یه عیبی که در او هست او را در ضمن شعر یا در ضمن نثر بیان بکنن، دیگه بهتان ندنن. چرا؟ برای اینکه اگه بهتان بزنن کذبه و کذب حرام عموم شاملی میشه. اون که بعدم در غیبت این روایت را خوندیم در حق مبتدی فرموده بود باهتوهم لکی لا یتما فی اضلالکم، به اهل بدعت بهتان بزنید تا اونا طمع در اضلال و گمراهی شما طمع نکنن، بهتان بزنید. ایشون میفرمایند این که اهل بدعت را تهمت بزنید، یعنی چیزای دروغ هم ببندید، عیب نداره، مقصود از این تهمت و بهتان سوء ظنه، تجار مدید، یعنی متهمش بکنید، سوء ظن به او داشته باشید، به طوری که همین بلی تهمت و همین سوء ظن را در رابطه با مؤمن داشته گناه. مثلا چی؟ میخواید مثلا متهمش بکنید به عنوان لیتب العله بگید، به طور که مرحوم شیخ مثال میزنه، بگید این خودش یه تشکیک، یعنی در قلب مردم یه شکی به وجود میاد، بگید لعله زان، لعله ننگ حتمیان، شاید فلانی، شاید دیگه، شاید زناکار باشه، شاید دوز باشه. تجنبید با این عبارات هم از کیز به اصطلاح احتراز کرده، نمیگه که حتما این بله سارق حتما زانیه، حتمیت نیست، به عنوان لعله شاید دوز باشه اسم فلانی، شاید زناکار باشه، ما اطلاع نداریم. به گفتن همین آبروش را شما بردید و دیگه از دل ازلالو هم در امنید. اینه اگه کسی همین چیزا را به عنوان مبالغه بگه، به عنوان مبالغه یعنی سوءظن را به عنوان بگه، شاید فلانی اصل در هر روز چند مرتبه گرفتار زناست، خیلی مبالغه است، ترجمه مدید، اینم اگه به عنوان لعله باشه بلا اشکاله. بعدیشو میفهمن نه، ممکنه ما باهتوهم را در معنای ظاهری خودش بگذاریم، بگیم اونا که در دین بدعت گذاشتن باهتوهم، بهتان و افترامش ببندید، به دروغ یک معایب مثلا اخلاقی، معایب دینی به دروغ هم باشه دروغ ببندید، مقصده که در اینجا ولی دروغ گفتن مقصده داره، ولی مصلحت تجار مدید این بهتان از مقصدش بیشتره، برای اینکه همین بهتانها را بهش بزنید ولی افتراها را بهش ببندید، مردم دیگه از شر و از اضلال در امنه. این هم که تمام شد. یه روایت دیگری داریم از امام باقر علیه السلامه ابی حمزه میگه که من عرض کردم این بعد از اصحابنا یکترون و یکرفون و یکرفون من خالفهم، اصحاب ما یعنی شیعه ها به سنی ها افترا میبندن و یکرفون، اونا را قصف میکنن، رمی به زنا میکنن، نسبت زنا به اونها میدن مخالفین را. این چی جوریه؟ حضرت فرمود یعنی نسبت زنا میدن افتراست و به دروغ میگن فلانی مثلا یکی از رؤسای اهل تصنع میگن اون زناکاره، قصف میکنن به زنا نسبت میدن. حضرت فرمود الکف و انهم ازمن، اگه نگم بهتره. خب بعد حضرت فرمود یا ابا حمزه والله همه مردم اولاد زنا هستن، همشون اولاد زنا هستن، همشون اولاد زنا هستن، یعنی اینکه به سنی میگه مثلا زناکاره ولد و زنا هستن امثال اینها، همشون اولاد، این معنا را اراده بکنن دروغ هم نگفتن، همشون اولاد زنا هستن، جز ما خلاصیت ما، جز شیعه های ما همشون اولاد زنا و اولاد بقایا هستن. بعد حضرت توضیح کرد، فرمود ما اصحاب خمسیم، خمسون چیزا که باید داده بشه مال ماست. خب ما به همه مردم این خمس که مال ماست و حق مسلم ماست، به همه مردم این خمس را تحریم کرده ایم جز شیعان ما. به همین سبب مردم اولاد زنا هستن، اولاد زنا هستن چه نتیجه کنه، چطور میشه اولاد زنا بشه؟ یعنی همه مال ما را، خمس ما را میخورند، به شیعه ها حلال کرده ایم، اما سنی ها که مال ما را میخورند نطفه و بچه‌هاش نطفه منعقد میشه از همین مال حرام، مال حرام که منعقد بشه میشن اولاد زنا. البته اولاد زنا این تنزیل به منزل اولاد زنا است، فرق نمیکنه نطفه‌اش، بله اصلی خود نطفه حرام باشه ولد زنا باشه، یا نطفه‌اش از لقمه حرام و از مال حرام نطفه‌اش تهیه بشه، این اشاره به این است، یعنی به سنی ها که میگن اولاد زنا یا ولد زنا این معنی را اراده بکنن دروغ هم نباشه. شما ولد زنایی تجربه سنی میگه شما ولد زنایی اراده بکنید، یعنی مال امام علیه السلام نمیخونه، دوتواتون از مال امام علیه السلام، بله منعقد میشه، از این جهت شما ولد زنایید. بعد میفرماد صدر روایت که فرمود الکف، بله ازمل اگه نگم بهتره، این میرسوند گفتن جایزه، ولی معنا را قصد نکنن، بله به سنی ها بهتان ببندن، افترا ببندن، این جایزه. چرا؟ فرمود الکف چی؟ الکف اجمل، اجمل که گفت میفرماید جایزه منتها به کراهت. یه بحث ادبی به اصطلاح بلی نحوی و صرفی در اینجا خدمتتون عرض بکنیم، میفرماید این دلالت میکنه افترا بستن به اهل تسنن جایزه ولی به کراهت. جوابش از کجا استفاده میشه؟ کراهتش از کجا استفاده میشه؟ ولی کف ازمله، کف ازمله، کراهتش از کجا استفاده میشه؟ اینا در خونده ایم در افلت تفضیل، افعل در افلت تفضیل معتبره، مفضل و مفضل علیه در اصل فضیلت، فضیلت هم نگم در مبدأ اشتقاق شریک باشه، حضور مدید؟ مبدأ در هر دو باشه، هم در مفضل باشه هم در مفضل علیه باشه، مبدأ اشتقاق افعل تفضیل در هر دو باشه، منتها این مبدأ در یکی بیشتر از دیگری باشه در اون افعل تفضیل استعمال بشه. مثلا شما بگید زیدون اعلم من امری، اعلم که میگید مبدأ اعلم، مبدأ اشتقاق اعلم علمه، پس زید و ام هر دو باید در علم شریک باشن، زید هم علم داشته باشه، امر هم علم داشته باشه، علمیه که یک خود بیشتر از دیگر باشه در اونجا اعلم استعمال بشه، ولی اصلش در مبدأ شرکت نداشته باشن، مبدأ در یکی نباشه. لذا بعد عقیده بعدها میگن بلی این سوال که آیا حضرت علی علیه السلام اعلم بود یا عمر اعلم بود، اصل این سوال غلطه. چرا غلطه؟ برای که باید هر دو در علم بلی مشترک باشن، عمر هم علم داشته باشه، حضرت علی هم علم داشته باشه، علم علی بیشتر هم باشه، بگن این از او اعلمه، اون که اصلا علمی نداشت، هرچی داشت جهل بود، تجربه دید. پس بنابراین استعمال اعلم در اینجا درست نیست. یا مثلا کسی که اصلش درس نخونده بگم فلان مجتهد از فلان جاهل اعلمه، غلطه. این که معلوم شد، پس کف ازمله، پس معلوم میشه افترا بستن زمینه ولی نگفتنش اجمله. افترا بستن جمیل باشه کراهت از کجا استفاده میشه؟ گفتن زیباست، نگفتن زیباتره. چیزی که گفتن زیبا چرا کریه باشه؟ نه خیلی بلاخره باید یه خوی امیداد چون تفصیل داره، باید شما رو ببرم در اینجا به اصول. مثلا شما که ترجمه میدید ولی میگید روزه گرفتن در روز عاشورا مکروهه، روزه گرفتن در روز عاشورا مکروهه، مسلم استحباب که داره مستحبه، روزه گرفتن هر روز مستحبه، ولی در روز عاشورا کراهت داره. نه کسی روزه بگیره فعل مرجوحی تیان کرده، روزه بگیره خدا هیچ ثواب بهش نمیده، نه. ترجمه میدید اگه روزه بگیره بعدم خدا ثواب میده بود، ولی اگه نگیره در نگرفتن روزه، ترجمه میدید در ترک روزه یه عنوانی هست، این عنوان منطبق به ترک روزه است، این عنوان خودش عنوان زیباست، اون عنوان عنوان راجعه، عنوان راجعه منطبق میشه به ترک صوم، ثواب ترک صوم از فعل صوم بیشتر میشه. اون عنوان مخالفت با بنی امیه، کسی که در روز عاشورا علنی روزه بخوره هر کی ببیند میفهمد این در خلاف خط بنی امیه، چون بنی امیه بود به شکرانه ترجمه بودی غلبه ظاهری در روز عاشورا، روز عاشورا را روزه میگرفتن. ولی کسی که روزه بخوره معلوم است که در حد بنی امیه نیست، با اونها نیست، مخالف با اونهاست. این مخالفت با بنی امیه یک عنوان است منطبق به ترک، پس ترکش هم ثواب داره، فعلش هم ثواب داره، ولی ثواب ترکش بیشتر از ثواب فعلشه. لذا میگه روزه گرفتن در روز عاشورا چیه؟ کراهت داره. یعنی روزه گرفتن ثوابش از ثواب ترک روزه کمتره، به معنی اقلش. در مانندی هم همین حرف را میزنیم، این توضیح بودا. والله کف اجمله شیخ میفهمد از اینجا جواب استفاده میشه با کراهش. خودتون منم نگم، بعد خودتون میگید کراهت از کجا استفاده شد؟ از اینجا که پس معلومه در افترا جمالی هست، افترا جمیله، ترک افترا اجمله، پس هم در افترا جواب هست، تجرمودی جمال هست، هم در ترکش. ولی ترک کف جمالش، زیباییش، رجحانش بیشتر از فعل افتراز بیشتر باشه، پس اگه افترا ببنده ثوابش کمتر از این است که ترجمه هم کف بکنه، کفیناز بکنه دو نبنده. اینم لفظ بیان کراهت که از روایت کراهت استفاده میشه. یه نکاتی بود خدمتتون عرض کردم. و حدثني ابي عن اباه عن علي بن علي السلام انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله يقول، شنیدیم که پیغمبر اکرم میفرمود لأصحابه یومم، لأصحابش یه روزی میفرمود معاشر الناس انه لیس بمؤمنین من آمن بلسانه ولم یؤمن بقلبه، کسی که به زبان ایمان بیاره و به قلبش ایمان نیاره مؤمن نیست. فلا تتبعوا اثرات المؤمنین، پس شما دنبال لغزش های مؤمنی نرید، ببینن فلانی عیبه چیه، در کجا لغزش کرده، در کجا خطا کرد، اشتباه کرد. یعنی کتی را دنبال بکنید، کاراشا کنترل بکنید، زیر نظر بکنید، این کار را نکنید. این فاک فای تفریعی است، پس معلوم است که کسی که دنبال مثلا یکی با یکی میانه خوبی نداره شب روز میگرده یه بلی نکته ضعفی از او بگیره و همه جا نقل بکنه. این فافای تفریح یعنی کسی که دنبال لغزش های یکی بگرده، لغزش های یکی را پیدا بکنه، این معلوم است که ایمان در قلبو نیست. بلی مؤمن کسی نیست که به زبان ایمان بیاره و به قلبش ایمان نیاره. پس بنابراین اثرات مؤمن، لغزش های مؤمن را دنبال نکنید که کی نکته ضعفی داره. تجربه میدید اگه کسی این کاره باشه، دنبال لغزش های مؤمن باشه، پس معلوم است قلبان ایمان این مؤمن نیست. فإنه من تتبع أثرة مؤمنين، کسی که تتبع بکند لغز یک مؤمنین را، بلی تتبع الله أثرته و یتبع الله أثرته یوم القیامه، خداوند تبارک و تعالی یوم قیامت در روز قیامت همه لغزش ها را تتبع میکنه و تذهه فی جوف بیته، او را مفتزر رسوا میکنه در جوف خانه خوده، در جوف خانه خوده، یعنی یه سری داشته باشه، احدی هم ادو اگه اطلاع نداشته باشه، این که آبروی مردم را میبره، دنبال لغزش های مردمه، خداوند تبارک میتونین که بدون وسیله و بدون واسطه خداوند تبارک و تعالی در جوف خانه خودش ولو او را مفتدر میکنه، یعنی اسرار او را فاش میکنه، ولو خودش هرچی مخفی هم داشته باشه یه روز فاش میشه. و حدثني ابي عن اباه عن علي بن علي السلام قال اخذ الله ميثاق المؤمن، خدا از مؤمن پیمان گرفته، میثاق اخذ کرده، به سه کنه خصلت تعهد گرفته، ان لا یصدق ان لا یصدق فی مقالته. مؤمن باید همیشه این بلا را داشته باشه، در مقالش تصدیق نشه، در مقالش تصدیق نشه، البته نه که هیچ تصدیق نشه، یعنی به حرف مؤمن اکثر مردم تصدیق نمی کنن، گوش نمی کنن، اعتنا نمی کنن، به طور کلی هم نیست. لا یصدق فی مقالته یعنی در مقالش تصدیق نمیشه، میگن این چی میفهمه، اصلا نمیفهمه، یا دروغ میگه، تصدیق نمیکنن حرفشا. ولی این باید تحمل بکنه، صبر بکنه به این بلا. حرفی میزنه مردم اصلا اعتنا نمیکنن، خب تصدیق نمیشه در مقالش. یکی از میثاقهای مؤمن است که ان لا ینتصف من عدوه، از دشمن خودش انتقام نگیره، عفو بکنه. اگه کسی با این دشمنه، انتصاب به معنا انتقامه. ولایم تصمین عدوه، از دشمنش انتقام نگیری، یعنی در صدد انتقام گیری بر نیاد، عفش بکنه. و علا انلا یشفی غیده الا به فضیحت نفسه، غضب خود را شفا ندهد، یعنی غضب خود را خاموش نکند مگر به فضیحت خودش، مگر به فضیحت خودش. یعنی اگه یکی بود بدی کرده، این ناراحته، ناراحتیش را از راه انتقام به دست نیاره، شفاقش را به انتقام به دست نیاره، شفاقش را به فضیحت خودش به دست بیاره، خاموش بود، بگه حتما من بدم، اخلاقم بده، رفتارم بده، فلانی با من مخالفت میکنه، اون یکی مخالفت میکنه، اونا تسلیم ندن، لابد من بدم، کنا با من بد معامله میکنه. تدوان مدید غیظ خودش را با فضیحت خودش، یعنی با بیان نقایص و معایب خودش، خودش را پیش خودش بگه من معیوبم، من عیب دارم، من مفتدم، مردمم با من خوب رفتار نمی کنه. تدوان مدید به فضاحت خودش غیظ خودش را خاموش بکنه. لأن المؤمن ملزم، مؤمن لجام داره، به اسب که لجام میزنم، به وسیله این لجام دیگه اسب هر جا دلش خواست نمیتونه بره، هر جا بردنش میره. مؤمنم ملزم لجام داره، هر چی خواست بکنه نمیتونه بکند، هر حرفی خواست بزنه نمیتونه بزند، بالاخره لجام داره و نمیتونه طبق هوای نفس خودش هر چی خواست بگه، هر کار خواست بکنه. لأن المؤمن ملزم لجام زده است. ولی یعنی این میثاقا را که از مؤمن گرفته، در مقالش تصدیق نشه، از عدوش انتقام نگیره، خودش را ملامت بکنه، غیظش را با ملامت خودش خاموش بکنه، لغایت قصیره و راحت طویله، به خاطر مدت کوتاه که بالاخره در دنیا 50 سال 60 سال اگه عمر طویل بکنه، فوقش این است که 80 سال مدتش خیلی کمه، اما عالم آخرت، منزل آخرت دیگه ابدیه، همیشگیه. خالدین فی ما دامت السماوات و الارض، ما دامت هم این کنایه از کثرته، ولی اونجا نه سمای است و سمام از بین میره، ما دامت السماوات کنایه از، ولی طول امد عالم آخرته، ابدیه. اخذ الله میثاق تعالی از مؤمن رو اشیاء پیمان گرفته، ایسرها آسونترین این اشیاء این است که مؤمنون مثله یقول به مقالته یبغی و یحسده، خدا از مؤمن پیمان گرفته باید به این بلا دائما صبر بکنه. مؤمنون مثله، یک مؤمنیست مثله، یقول به مقالته، اون هم حرف او را میزنه، مقاله او را میگه، مقاله یعنی خدا میگه، قرآن میگه، نماد میگه، عالم آخرت میگه، از مرگ و عالم پس از مرگ صحبت میکنه. مؤمنیست مثل این، یقول به مقالته، حرفایی که مؤمن اول میزنه این هم همین حرفا را میزنه، ولی معذالک یبغی و یحسده، دائما ظلم به اون میکنه و حسدش را میکنه. میبینه این مؤمن اول مقامش بالا رفته، این مؤمن دیگه میبینه ناراحته. تجربه مدید خوب این هم بله؟ مقالتین به من چیم مقالته، میبینم بله، مقالتینه یعنی مقاله او را میگه، من تفسیر میکنم به مقالته، یعنی مقاله او را، حرف او را میزنه، ولی یبغی و یحسده، ظلم میکنه مؤمن به اون مؤمن و حسد میکنه، یعنی مؤمن هیچ بلیه نداشته باشه، از طرفی رفیقش، همشهریش، همنوعش، همسایش دائما در اذیت حسدش ها، بلی یا مثلا ظلم میکنه، تجاوز میکنه یا حسدش ها میکنه. و شیطان یغوی و یمکتو، مؤمن از مؤمن پیمان گرفته شده است که مؤمن همیشه شیطانی دارد که دنبالش یغوی او را اذلال بکنه، و یمکتو و با او شیطان مکت به معنای شدت بغضه. یمکتو یعنی دائما شیطان با مؤمن در حال بغض عداوت، شدت بغض و عداوت. و سلطان یکفو عتبه، سلطانی است یکفو عتبه، یعنی اینا همیشه زیر نظر گرفته، کنترل میکنه. یکفو عتبه یعنی دنبالی میره، و یتب و عتراته لغزش های این مؤمن را پیدا میکنه. و کافرون بالذی هو و مؤمنون به، این سلطان کافر در حالت که کافر هم هست، به اون شخصی که این مؤمن ایمان آورده به هم کافر، سلطان از کافر دائما دنبال مؤمن و اثرات او را زیر نظر گرفته. یرا سفک دمه دیرن و اباحت حریمه غنمن، ریختن خون مؤمن را از برنامه های دینی فرض میکنه، میکشه مؤمن را، میگه بله حل کنید، دین دستور داده اینا بکشید، به حساب دینم میذاره. خب یرا سفک دمه دینن، ریختن خون او را به حساب دین، دین میبینه به حساب دین میکشه. و اباحت و حریمه غنمن، اگه حریم او را، اگه حریمش را اسیر بگیرن، ترجمه دید اسیری حریم او را غنیمت حساب میکنه، به طور که مسلمان ها با کفار اگه در جنگ به جنگن، مسلمان ها حریم کفار را اسیر بیارن جز غنیمت میشه. این سلطان کافر هم مثل بنی امیه، بنی عباسی در رابطه با ائمه طاهرین علیهم السلام، در رابطه با شیعیان علی علیهم السلام همین رفتار را، بله خود ریختن خون اونها را دین حساب میکردن و اموالشون را حریمشون را بله اسیر میکردن در زندان امثال اینها. تمام دقاء المؤمن بعد هادا، بعد از این همه گرفتاری ها، موندن مؤمن در این دنیا چه فایده داره؟ دائما شیطان دنبالش اغوا بکنه، مؤمنین حسدش را میکنن. از این طرف هم ترجم بودید بله یه سلطانی هم هست دائما زیر نظر تحت کنترل گرفته، یه لغزی از این پیدا بکند، کشتنش را جزء دین و برنامه دین حساب بکنه. یا عبدالله بحدتنی ابی انابای انالیگین عنی نبی صلی اللہ قال نزلت جبرئیل علیه السلام فقال یا محمد ان الله یک روش السلام، خدا به سلام میرسوند و یقول اشتققت للمؤمن اسما من اسمائی، من برای مؤمن یه اسمی از اسماء خودم اشتقاق کردم، مشتق کردم. اشتقاق در اینجا اشتقاق نحوی نیست، من برای مؤمن عزیز خودم یه اسمی را مشتق کردم، مشتق نحوی این است که یک کلمه از یک کلمه دیگه جدا میشه. بله این حروفات اصلی مشتق من در اون محفوظ صورتش تغییر پیدا کرده، یا چیزی اضافه شده یا پس و پیش شده، بله اصلی کلمات اولیه در اون محفوظ. ضربه به صورت ضربه در میاد، یزربه در میاد، زارب در میاد، اما وادرابه با در همه مشتقات محفوظه، صورتش متغیر میشه. حالا ببینیم خدا برای مؤمن یه اسمی مشتق کرده، این هم این جوریه. خب یکی از اسماء خداوند تبارک و تعالی مؤمنه، اسم مؤمن هم مؤمنه، هم صورت مشتق من، هم صورت اسم خدا در اینجا محفوظه، هم مادهش محفوظه، اون هم مؤمنه، خدا مؤمنه. چه گناه شریفه که لا اله الا هو الملک الجبار الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن، تجربه میدید مؤمن، اسم خدا مؤمنه، خدا مؤمنه، همین اسم خودش را برایی ولی مؤمن نامگذاری کرده، به مؤمنین هم مؤمن میگه. اشتقاق تو اشتقاق معناش معنایی اشتقاق نحوی نیست که بله من اسم مؤمن را از اسم خودم مشتق کردم که الفاظ در اون محفوظه ولی صورتش متغیر شده، نه صورتش هم متغیر نشده. اشتقاق در اینجا یعنی از یکی از اسماء خودم را جدا کردم برای مؤمن نامگذاری کردم. خب خدا مؤمنه، بنده مؤمنه، این مؤمن در خدا معناسیه، در بنده معناسیه، بنده مؤمنه، خدا مؤمنه، خدا مؤمنه، بله مؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، خدا مؤمنه، بنده مؤمنه. مؤمن یعنی ایمان آورنده، خدا مؤمنه، به کی ایمان آورده؟ یکی از اسماء خداست مؤمنه، یعنی امن دهنده است. چند معنا داره خداوند تبارک و تعالی مؤمنی؟ یعنی امن دهنده است، ولی اولیا خودش را از عذاب خودش، به اولیا خودش امن داده از عذاب. مؤمنی یعنی ایمان دهنده، اطمینان دهنده، به اولیا خودش اطمینان داده ولی شما را عذاب نمی کنه. یا مؤمنه قبل از ایمان خلق خداوند تبارک و تعالی به خودش ایمان آورده، شهد الله پسر سیه انه لا اله الا هو، خدا شهادت میده که غیر از خدا خدا دیگری نیست. خب خودش یه ایمان است به خداوند تبارک و تعالی، یا از این ذات ایمان مؤمن، مؤمن خداوند تبارک و تعالی. اما بنده مؤمنه به مؤمن میگم برای اینکه به اون عقایدی که ما داریم، به همه اون عقاید قلبی و اعمال جناحی به اصطلاح به همش ایمان بیاره، به مبدا، به معاد، ولی به نبوت، امامت و امثالنا به همه اینها ایمان بیاره. تجار میدید پس میترمم من برای مؤمن از اسم خودم ولی یه اسمی را مشتک کردم، ولی سمیت و مؤمنن، یکی از اسماء خودم را برای مؤمن نامگذاری کردم که مؤمن سمیت و مؤمنن، ولی مؤمن را مؤمن نامیدم، مؤمن را مؤمن نامگذاری کردم که از اسماء خودم بود. فل مؤمن منی و انا منه، پس مؤمن از منه و من از مؤمنم. من استهانه بی مؤمنین فقط استقبلنی بی المحاربه، کسی که به یک مؤمنی اهانت بکنه فقط استقبلنی با من با جنگ روبرو شده. این استقبال به محاربه وقاحتش بیشتر از این است که انسان مثلا از پشت سر یکی را بزنه، از پشت سر یکی را بزنه خب نمیبینه، حیام نمیکنه، ولی روبرو بیاد با محاربه، بله به صورت خداوند تبارک و تعالی نظر کند، روبرو بیاد با حالت محاربه، خیلی وقاحت داره. یعنی کسی اگه یک مؤمنی را بلی اهانت بکنه، تنها محاربه نیست، ممکنه محاربه از یمین باشه، از یسار باشه، از پشت سر انسان که با کسی محاربه بکنه، یا روبرو بیسته، رو در رو بیسته و محاربه بکنه. وقاحت کدوم یک از اونا بیشتره؟ اون که روبرو بیسته، خجالت هم نکشه، نهایت وقاحت را میخواد که با خداوند تبارک و تعالی روبرو بیسته، رو در رو و با خدا جنگ بکنه. یا عبدالله و حدثني ابي عن اباه عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوما يا علي لا تنادر رسولا. نهی از مجادله است، انسان نباید جدلی باشه، مجادله بکنه، با کسی مجادله نکن. حتی تن را فی سریرته، تا به سریر رو نگاه بکنی، به باطن رو نگاه بکنی. به باطن انسان باطن نگاه میکنه، ها به باطن انسان از چه طریقی نگاه میکنه؟ به طریق عمل. چرا؟ از ظاهر مرآت الباطن، ظاهری کار هر کسی آینه، ولی باطنشه، باطنش را اعمالش نشون میده. ولی تا در سریره و ندر بکنی، تا این کار سریرت هستن. اگه این که میخواد با جدال بکنه، اگه سریرش خوبه، ولی مؤمنه، ولی خداوند تبارک دوست خداوند تبارک فن الله در وقت لم یکن لیخدل، خدا که دوست خودش را ذلیل نمی کنه، تو غالب برو بشه. اگه سریرش خوبه تو نمیتونی به او غالب بشه. و این کان از سریرت و ردی، اگه سریرش بده بعدم جدال نکن، مجادله نکن. اگه سریرش بده بس ولش کن، مجادله نکن. با چرا؟ فقط یکفیه مساوی، این که سریرش بده مساوی اعمال بد او برای لخ کردن و کوبیدن او کافیه، مساوی او کافیه، دیگه نمیخوای شما با مجادله او را مثلا بکوبی، مساوی او کافیه. فلا جهد ان تعمل به اکثر ما عمل به من معاصی الله عز و جل، اگه بخوای به او کاری بکنی بیشتر باشه از اون معاصی که او انجام داده، از او بیشتر به او بدی بکنی، ما قدر طلب قدر، یعنی همین مساوی در بلی گرفتاری مهلکه او کافیه. یا عبدالله و حدثني ابي عن اباه عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ادنى الكفر ان يسمع الرجل من اخينا، را در غیبت هم خوندم، ادنى الكفر این است که کسی از برادر دینیش کلمه را بشنوه. مثلا یه وقت بگه بله من در جوانی مثلا گرفتار فلان معصیت شدم، یه کلمه ادو بشنوه، توحدها علی، بر علیه این کلمه را حفظ بکنه، یورید ان یفتحه بها، قصدش اینه که همه جا این کلمه را نقل بکنه، به وصل این کلمه را مفتدح بکنه، آبروش را ببره. اولئک الله خلاق لهم، اینا که از یک برادر دینی یک کلمه مثلا ناظر میشنوه، او را برای کوبیدن و یادداشت میکنه، یه وقت او را میکوبه، اینا در عالم آخرت نصیبی از الطاف خداوند تبارک و تعالی ندارن. لا خلاف به من نصیبی، یعنی اینا نصیب و بهره پیش خداوند تبارک و تعالی نداره. یا عبدالله و حدثنی ابی عن آباه عن علی رضی الله عنه قال من قال فی مؤمنین ما رأت عینا، مطلبی را که به چشم خودش دیده، یک عیبی را که به چشم خودش در مؤمن دیده و سمعت اذنا یا به گوشش از شنیده، بگد ما یشنی و یهدم مروتت، چیزی که یشنی یعنی او را در جامعه زشت بکند و مروتت او را، شخصیت او را هدم نابود بکند. فهمه من الذین قال الله عز و جل این الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم، اونا که بله دوست دارن ان تشیع الفاحشه، یعنی فاحشه ای که در میان مؤمنین، یک عمل بدی که در میان مؤمنین واقع شده، میخواد او را اشاعه بدهد، بله فلان کس این معصیت را انجام داد تا آبرو را ببره. و حدثنا ابي عن ابي عن علي بن علي السلام انه قال من روى عن اخي المؤمن روايه، یکی از برادران یه روایت نقل بکنه، یرید با حدم مروته، قصدش این است که مروت او را بشکند، شخصیتش را بشکند و شینه اراده کرده است معیوب بودن او را، بل اوثقه الله به خطیئته، خداوند تبارک و تعالی به همین خطیئه او را میبنده، به خطیعش در روز قیامت او را محکم میبنده، او تقیانه محکم میبنده، حتی یکی بالمخرج، تا مخرج بیاره، یعنی چه مخرج بیاره؟ یعنی مجوز بیاره که من به چه مجوز شرعی این روایت را از او نقل کردم، این داستان قدیگر را از او نقل کردم، مجوز شرعی بیاره تا این مجوز شرعی این شخص را از خطا خارج بکنه. مخرج بیاره یعنی مجوز بیاره که این مخرج از خطیه باشه، این خطیه را اینو از خطیه خارج بکنه. ولن یأتی بالمخرج منه ابدا، هیچ وقت مخرج هم نخواهد آورد، چیزی بیاره، یه دلیلی بیاره که اینو از خطا خارج بکنه. و من ادخل علی اخیه المؤمن سرورا فقد ادخل علی اهل بیت نبی سرورا، و من ادخل علی اهل بیت نبی سرورا فقد ادخل علی رسول الله سرورا، و من ادخل علی رسول الله سرورا فقد سر الله، خدا را شاد کرده، و من سر الله، کسی که خدا را شاد بکنه، فحقیقن علی الله ان یدخله جنته، به خدا سزاوره که داخل بهشتش بکنه. ثم اوصی که به تقوی الله، این در اواخر نامه امام جعفر صادق به نجاشی میگه که من به تو وصیت میکنم تقوی خدا و ایثار طاعته، اطاعت خداوند عالم را مقدم بداری بر همه خواسته ها، خواسته خدا را به خواسته خودت، به خواسته مردم ایثار بکنی، مقدم بکنی، ترجیح بدی اطاعت خدا را به همه اطاعت ها. ولی اعتصام به حبله، وصیت میکنم چنگ بزن به ریسمان خداوند تبارک و تعالی، یا قرآن حبل، حبل خدا یا قرآن، اعتصام به قرآن بکن، یا یعنی اطاعت خدا را به همه خواسته ها، خواسته خدا را به همه خواسته ها مقدم بکن، ایثار به منه تر مقدم بکن، یعنی نماز بخون به خواسته مردم گوش نکن، اطاعت خدا را بکن، بلی اطاعت هوای نفست را نکن، نفس از تو مثلا بلی یه لهو لعب میخواد، بلی خدا عبادت میخواد، خواسته خدا را به خواسته هوای نفس خودت ترجیح بده، ایثار بکن. به حبل خدا چنگ بزن، یا حبل خدا قرآن، یعنی به قرآن چنگ بزنید، یا حبل خدا ریسمان محکم خدا، همین فرامین و دستورات خداست، همه فرامین خدا، چه در قرآن چه به وسیله نبی و به وسیله امه معصوم علیه السلام، همش حبل خدا با هم تبارک و تعالی است. فإنه من اعتصم به حبل الله فقد هدی الی صراط مستقیم، فاتق الله، تقوی خدا را داشته باش، ولا تؤثر احدا علی رضا و هوا، احدی را به رضایت خداوند تبارک و تعالی و هوا، هوا به من خواسته، به خواسته خداوند تبارک و تعالی و رضایت خداوند تبارک و تعالی، احدی را مقدم نکن، شخصی را بر رضای خدا و هوای خدا یعنی خواسته خدا مقدم نکن. تا اینه وصیت الله عز و جل الى خلقه لا یقبل منهم غیرها، غیر از این وصیت یعنی غیر از اطاعت هیچ چیز دیگری را خدا قبول نمیکنه، ولا یعظم سوا خدا، تعظیم نمیکنه غیر از اطاعت خودش، غیر از این وصیت. وعلم ان الخلق لم یوکلوا بشیء، مردم توکیل نشدن به چیزی، توکیل نشدن یعنی نزدیک نشدن به چیزی، اعظم من تقوی الله، او اعظم بزرگتر از تقوا خدا باشه. به هیچ چیزی نزدیک نشدن که اعظم از تقوا خدا باشه. فإنه وصیتنا اهل البيت، این تقوا خدا وصیت ما اهل بیت. فإن استطعت، اینا بعد دیگه همیشه ما خودمون این جمله اخیر را همیشه باید در گوش داشته باشیم، در دل داشته باشیم. فإن استطعت ان تنال من الدنيا شيئا يسأل الله عنه غدا، اگه قدرت داری، طاقت داری به یه چیزی از دنیا برسی که خدا فردا از همین سوال خواهد کرد. تجربه بودی به ریاست برسی که فردا خداوند تبارک و تعالی از همین ریاست خواهد پرسید از ریاست چی استفاده کردی. تجربه بودی بلی مشکل کدوم مؤمنی را حل کردی. یا به پول برسه خدا فردا سوال خواهد کرد که این پول را از در کجا مصرف کردی. هر وقت تونستی به یه چیزی برسی که خداوند از دنیا به یه چیزی برسی، به مقامی، به نمیدانم بلی منصبی، به پولی، به اولادی، به صحت بدنی برسی که فردا خداوند تبارک و تعالی از اون سوال خواهد کرد، فقط اگه قادری جوابشو بدی بکن. به هر چیزی که میخواد برسی فردا میتونی، خدا سوال میکنه اگه میتونی قادری جوابشو بدی فعل بکن و الا نکن. تنیست تطد اگه استراد داشته باشی برسی از دنیا به یه چیزی که یسأل الله عنه قدم، فردا قیامت خدا از اون سوال خواهد کرد. اگه قدرت داری تفعل بکن. قال عبدالله بن سلیمان فلما وصل کتاب صادق علیه السلام نجاشی، وقتی که نامه امام صادق علیه السلام به نجاشی رسید، نظرفی نگاه کرد، فقال صدق والله الذی لا اله الا هو، صدق والله الذی لا اله هو مولاد، یکی از هوه ها سکس و دسته، صدق والله الذی لا اله الا هو، ببخشید، صدق راست گفته، قسم به خدا که لا اله الا هو راست گفته، مولای مولای من راست گفته، تما عمل احد بما فی هذا الکتاب، کسی عمل نمیکنه به این نامه الا نجا، مگر که نجات پیدا میکنه. قال فلم یزل عبدالله یعمل به ایام حیاته، در ایام حیات دائما عمل به این خارج خونده بودیم، ولی میبینم همتون مستعجلید.